أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. رسیدیم به این عنوان، التصویب و به نسبت الى بعض الاحکام ظاهریه. درسته؟ التصویب و به نسبت الى بعض الاحکام ظاهریه. آها، این نکته رو جلسه قبل که دوستم الان یادآوری کردند، در حلقه ثانیه ما بعضی از نکات رو از رفقا میپرسیدیم، میگفتیم که جواب بیارید بر جلسه بعد. اگر میرفتن کار میکردند ولو جواب غلط ما پاسخ میدادیم، اگر میدیدیم تنبلی میکردند سؤال رو فقط مطرح میکردیم و تمام، دیگه پاسخ نمیگفتیم یا اصلا یادی ازش دیگه نمیکردیم که بخوایم. و الان بعضی از رفقا که این جلسات ضبط شده حلقه ثانیه رو گوش میدن به من میگن که این سوالات که مطرح کردی جواب ندادی بعضی هاشوها. میگم مشکل از کمکاری کسانی بود که در جلسه حاضر میشدن. از این جهت خلاصه شما دخیلید در خیر و شر کسانی که بعد از شما ممکن این جلسات رو گوش بدن. خب سوال این بود که چرا من اولش گفتم حکم حقیقی حکمی است که ملاک متناسب مستقلی در متعلق خود داشته باشه، بعد کلمه مستقل رو حذف کردم. ببینید ممکنه که یک ملاک، به نگاه دقیق دارم عرض میکنم، یک ملاک منشأ جعل احکام حقیقی متعددی شده باشه، یعنی ده ها شاید حکم حقیقی از مولا صادر شود که همشون مبتنی بر یک ملاک بیشتر نباشه. شما الان پدرید، میخواید پسرتون مسیر طلبگی رو انتخاب بکنه. ملاک اون فضیلتی است که علما دارند نسبت به جهال و شما به این ایمان دارید. خب چه بهتر که کسوت علم به تن فرزند من بشه. منتها این مسیر رو اصلا نمیشه به اجبار و زور و دستور و بخشنامه به کسی تحمیل کرد. باید خود انتخاب کند این مسیر را. با توجه به این مطلب شما چه میکنید به عنوان پدر؟ مقدمات طلبگی او را به او امر می کنید، موانع طلبگی او را از او نهی می کنید. این کار انجام می دید درسته؟ مثلا میگی که فلانی بچه زید، حسن، تقی، نقی، تو موظفی که شبها بری نماز جماعت فلان آیت الله. یه تکلیف. دو، موظفی که با فلان پسر فامیل که طلبه است با هم برید فلان مکتب خانه، بهمان مراوده رو داشته باشید. این هم یه تکلیف. یا بهش بگی که پسرم حق نداری با بچه های محل بازی کنی، چون اینها در مسیر طلبگی نیستن. تو ذهن خودت میگی اون شاید نگی اصلا، ها میترسی که بچه رو از این مسیر دور کنی. یا حق نداری مثلا برنامه های تلویزیون رو زیاد نگاه بکنی تا ساعت فلان، میترسی که این برنامه ها رو ذهنیت بچه اثر کنه، محدودش میکنی. حالا ما چند تا مثال زدیم، چهار تا تکلیف که همشون هم حقیقی، یعنی هیچ کدوم ظاهری و طریقی نبودن، اما همشون مبتنی بر یک ملاک، همشون برآمدی از یک غرضه، درسته؟ تو یه مسیره. بنابراین احکام حقیقی هر کدام ملاک مستقلی در متعلق خود لزوماً ندارند. این هم نکته بود که مد نظر حقیقی. تعبیر استقلال ممکن شما رو به خطا از این جهت بندازه. خب هرچند نسبیه میشه وجود یا معنا کرد که
نمیشه هم مستقل باشه
هم میشه به نظر شما
از یه حس مستقل باشه هم بعد جای دیگه
هم مستقل باشه. حالا میشه این فکر کنید دیگه تو عباراتش دیگه، حالا بقیهش گفته خودت. البته اونجا بحثهایی داریم، اونی جاش اینجا نیست، ولی چی برم کی گفت اپ نداره؟ نه ببینید، اگر خیلی اصرار بر استقلال دارید، دلیل میخواد واقعا مستقل ببینید، من فقط از این جهت گفتم که شایبه برطرف بشه، خدمت دوستان عرض کردم میشود یه نوعی دعوی استقلال کرد. مثلا بگیم که اونجایی که پدر امر میکند به فرزند با دوست خوبت رفت و آمد کن، غرضش این است که مقدمه ای از مقدمات طلب شدن رو فراهم کنه. ملاک نزدیک کردن فضای طلبگی است از این حیث، جزئی کنیم ملاک رو به طب غرض هم میشه چی؟ میشه جزئی. رو این پایه و اساس تعبیر مستقلن اشکالت. یا اگر میگه دوست بدت رفت و آمد نکن، میخواد دفع مانع کنه از مسیر طلبگی از این حیث، ملاک اینه، غرض هم همینه، میشه خوردش کرد. اما خب چون تعبیر مستقل ممکن بود برای دوستان من شائب زا باشه، من حذفش کردم، ولی میشود این رو اگر اصرار دارید ابقا کنید. اینجاست که هر تکلیف حقیقی برای مولا یک غرضی پشتش هست. مولا در هر تکلیفی غرضی دارد، چون میشه برای هر تکلیفی یک ملاک خرد تعریف کرد، یک ملاک خرد. وقت اینجا میتونیم بگیم که این غرضهای خرد، این ملاکهای خرد تحت یک ملاک مادر در مسیر یک ملاک بزرگتر قرار دارد. ما داریم در شریعت از اینجور خطابات متعددی که از حیث ملاک شاید متعدد به نظر بیاد، اما در واقع همه از یک جنسند. مثل اینکه شاعر مقدس بخواد تسهیل بکنه بر مکلف روند عمل و احکام را، قاعده فراق چه بسا رو همین قضیه جر شده باشه، اصالت الهلیه، اصل براعت و الاخ، اصالت و صحت فی فعل المسلم. ما در مباحثات خارج خودمون که اخیراً خدمت دوستان بودیم راجع به قاعده فراق و قاعده های مشابهش، مثل اصالت و صحت فی فعل المسلم، مثل قاعده تجاوز، مثل قاعده نفی عسر، نفی حرج در بعضی از موارد به جهت اشتراکی که با همین قاعده فراق پیدا میکنه، گفتیم اینها ملاکن میتوانند از یک نوع، از یک جنس باشند، اما خب این وحدت ملاکی سبب نمیشود که اینها دقیقا یک حکم باشند به السنه مختلف، که بحث دقیقی است، اینجا اجازه بده دیگه مطرحش نکنم در وقت خودش انشاءالله. خب رفقام، اینجا میخواییم بگیم که مرحوم آخوند خراسانی اعلی الله و مقامه الشریف صاحب کفایت الاصول آمده به نوعی قائل به تصویب شده. تصویب ایشون در بعضی از احکام ظاهری که حالا توضیح میدیم نظریه ای دارد که از دید مرحوم شهید صدر نوعی التزام به تصویبه. حالا خواهم گفت چطور. من باید قبل از اینکه این بحث رو مطرح بکنم یه تفصیلی خدمت دوستان بدم بین دو جور شبهه، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، و سپس یه نکته ای بگم در باب امارات و اصول جاری در موضوعات و امارات و اصول جاری در احکام. یه مقدار از بحث خارج میشیم، اما دوستان من تحمل کنن، صبوری کنن. بحث بسیار مهمی است. مدعی هستم حتی بعضی از اعلام مصنفین هم اینجا دچار خلط شدند. بعضی از اعلام مصنفین، حالا متوجه میشید. اما نکته اول، مقدمه اول، تفاوت شبهه حکمیه و موضوعیه. برای دوستان من خیلی سواله که این تفاوت چیست. قبلا مطلبی رو ما نوشتیم، روی کانال هم منتشر شده، در باب تفاوت بین شبهه حکمیه و موضوعیه. دوستان میتونن رو کانال تلگرام بنده جستجو کنن، پیداش بکنن. متن دقیق است. اون چه که اینجا میگیم خلاصه و مختصری از همونه، نهایت ممکنه چیزهای کم یا زیاد، اما در مجموع تفاوت جوهری با اون چه که اونجا نگاشته شده است ندارد. رفقا اگر بخوایم تفاوت بین این دو شبهه را بیان کنیم، باید عرض بکنیم که در سه نقطه این دو با هم متفاوتند، یا ادعای تفاوت در موردشون شده. ادعای تفاوت. یک، از حیث منشأ شبهه یعنی اشتباه. تفاوت اول از حیث منشأ اشتباه. رفقا منشأ شبهه حکمیه خوب به خاطر بسپارید که مهمترین فرق همینه. منشأ شبهه حکمیه جهل مکلف به جعل حکم. ریشه جهل، ریشه اشتباه اگر برگردد به جعل، به این شبهه میگن شبهه حکمیه. یعنی دقیقا نمیداند شارع مقدس چه حکمی را در حق او جعل کرده است، چه حکمی را. از این جهت که دستیابی به جعل تنها از طریق دلیل، به تعبیری از طریق خطاب صادر از شارع که بهش میگیم دلیل ممکنه، بعضی از بزرگان میگن منشأ شبهه حکمیه به نقصانی در ناحیه خطاب دلیل برمیگرده. از اونجایی که ما جعل رو از دلیل میفهمیم، اگر شکی در جعل برامون پدید میاد، برمیگرده به نقصانی در ناحیه دلیل. دلیل سه جور میتونه نقصان داشته باشه. یک، مفقود باشه. دو، موجود باشه اما مجمل. سه، موجود باشد و مبین اما معارض. شو چند تا؟ ست. یک، مفقود باشه، اصلا نیست، دلیل نداره. لحم الارن و حرام هیچ دلیلی نداره. هست در حد یک شهرت فتوایی مثلا، هست در حد یک سری روایاتی که دلیلیتشون ثابت نیست، به این جهت که خبر ثقه نیستن، همین باعث شبهه شده. اما واقعیتش این است که ما دلیلی که اثبات بکند به شکل معتبر حرمت لحم ارنب را نداریم. دلیل مفقوده. یک. دو، دلیل موجود اما مجمل. الغنا حرامون. آه، غنا چیه؟ صوت مرجعه، صوت مطربه، صوت مطرب مرجع. بحث دیگه، غنا چیه، ماهیت غنا محل بحث. از این جهت نسبت به لااقل بخش قابل اعتنایی از مصادیق غنا دچار شبهه میشه. سه، خوب عنایت بفرمایید، خطاب موجود مبین اما معارض. زیادی هم داریم متاسفانه، هم زیادی گیر. یه خطاب هست میگه سله، یه خطاب میگه لا تو سله. تو مرکزه ما داشتیم یه خطاب میگه سمن العذرت سوت، یه خطاب میگه لا بأس به ثمن العذره، عذره فضله رو میگن. یکی میگه نفروش حرام سحته، دیگری میگه اشکال نداره بفروش. خب چه کنیم با هم تعارض داره؟ اینجاست که مبتلا میشیم به شبهه حکمیه، به جهت شکی که در نهایه جعل پیدا میشه. خب من حیفم میاد بحثو همینجا رها کنم. رفقا شبهه حکمیه، چون اینجا نکته مهمی است، شبهه حکمیه که بر اثر شک در جعل سه صورت داره، چون شک ما در جعل سه صورت داره، شک ما در جعل سه صورت داره. یک، اصل حکم مجهول باشه، این یک، اصل حکم مجهول باشه. اصلا نمیدونم شارع مقدس چه حکمی رو برای لحم الارنب جر کرده است. گفته یحرم و اکل لحم الارنب، به گفته یحل و اکل لحم الارنب، نمیدونم شک در چیه. اصل جهل، یک. دو، جهل به متعلق حکم، جهل به متعلق حکم. دوستان من خوب میدونند فرق متعلق با موضوع چیه. این متعلق که میگیم همون متعلق مصطلح در کتاب حلقاته، همون متعلق مصطلح در کتاب حلقات. متعلق رفقا به فعلی میگن که تعلق به الحکمو. وجوب حج بر مستتی متعلقش چیه؟ حج. ما تعلق به الوجوب در مثال وجوب الحج على المستتی چیه؟ حج. متعلق حکم، ما تعلق به الحکمو، آنچه که اون فعلی که همیشه هم باید فعل باشه در احکام تکلیفی، اون فعلی که حکم بهش تعلق دارد، حکم بهش تعلق دارد. اما موضوع فقا آن چیزی است که سبب فعلیت حکم بر مکلف میشه، یعنی با تحققش حکم محقق فعلی میشه. تا نباشد حکم بر مکلف به مرحله فعلیت راه پیدا، در مثال ما وجوب الحج على المستتی، موضوع چیه؟ مستتی. تا مستتی نباشی وجوب حج بر عهدت نمیاد. اصلا موضوع توش سببیت نهفته است، میگن این موضوع آن است، یعنی این سبب آن است. در اینجا حج سبب وجوب حج، یا استطاعت سبب وجوب حج؟ استطاعت. حج اتفاقا برعکسه، حج مسبب از وجوب حج. یعنی اول باید حجی واجب باشد تا حجی اتفاق بیفتد. وجوب حج سبب حج، سبب متعلقه. و استطاعت سبب وجوب حج. به تعبیر دیگه حکم مسبب از موضوع و سبب متعلقشه. حکم کاملتر بگم، فعلیت حکم مسبب از تحقق موضوع در خارجه و سبب تحقق متعلق حکم در خارجه. سبب تحقق متعلق حکم در خارج. نکات دقیقی است ها، اینها رو بگیرید خواهشن. خب برگردیم به بحث خودمون. جهل به چی رفقا؟ دومی جهلی که سبب شبهه حکمیه میشه، جهل به متعلق حکم. مکلف نداند شارع وجوب را، میدونه دقیقا حکم چیه ها، اما نمیداند وجوب را بر چه فعلی جعل کرده. مثل این. یا حرمت را بر چه فعلی جعل کرده. اصل حکم که جعل شده، نوع حکم که جعل شده میدونه، اما دقیقا نمیدونه این حکم چه فعلی و چه متعلقه نشسته. مثال معروفش مثال نماز ظهر جمعه است، که نماز ظهر است یا نماز جمعه. وجوبی هست اما رو چی سوار شده؟ نماز ظهر یا نماز جمعه نمیدونه. نخیر، اینم میشه چی؟ میشه حکمیه. اینه عمدن گفتم که این اشکالات برطرف بشه در ذهن شما. اینجا جهل شما به چی برمیگرده؟ به جعل. نمیدونی شارع مقدس گفته جعلت الوجوب على صلاة الجمعه یا جعلت الوجوب على صلاة الظهر؟ چون نمیدونی مبتلا به شک و شبهه میشه. درسته؟ خیلی خوب. جهل قسم سومی هم میتونه داشته باشه اگر به جعل تعلق یافته باشه. سه، جهل به موضوع حکم. جهل به موضوع حکم. مکلف بداند مثلا چه نوع حکمی جعل شده و بداند که این حکم بر چه فعلی جعل شده، اما نداند موضوع این حکم چیست. موضوع این حکم چیست؟ ببینید، شارع مقدس اجازه داده ما دروغ بگیم در وقت اضطرار. یجوز الکذب عند الاضطرار. درست شد؟ حالا من نمیدونم موضوع این جواز عجز از توریه است یا نه. یعنی وقتی بر من جایزه که دروغ بگم که عاجز از توریه باشم یا نه، اگه حتی بتوانی توریه کنی چون مضطر به راست نگفتنی میتونی دروغ بگی. اگر موضوع جواز کذب اضطراری عجز از توریه باشه، شما فقط در وقتی که نتونی به هیچ عنوان توریه کنی میتونی دروغ بگی. ولی اگر مجبور شدی ناراست بگی و بتونی با توریه قضیه رو حلش بکنی، موظفی توریه کنی. موضوع عبارت است از مجموعه شروط فعلیت حکم. هر شرطی که با تحققش حکم فعلی میشه، هر شرطی که فعلیت حکم منوط به تحقق آن در خارج است، در دایره موضوع حکم قرار میگیره. شرط این سبب دیگه. شرط این چی؟ این سبب. گفتیم که موضوع سبب حکمه، متعلق مسبب حکمه. حتی سبب و مسببی که اینجایی میگیم به اون دقت عقلی فلسفی و منطقی نیست ها، به منزله سبب درستشه بگیم، به منزله مسبب صحیحه که بگیم. متعالی دیگه خیلی شما مته به خشخاش در عبارات نذاری. روشن شد؟
اما اگه
بگید
تحقق موضوع سبب واقعی فعلیت حکمش، بل نداره نیاز به منزلت هم.
نه، تحقق خیلی مثلا فعلیت چیزی نیست در خارج. حالا الان بخوام اینها رو براتون باز بکنم وقت بحث سنگین میشه. مثلا چیزی به شکل عینی و واقعی به اسم فعلیت نداره، بیشتر یه مرحله ساختگی. حالا بذاری سرمسته بماند مولی، وقتی که بیشتر پخته شدید اینها رو خواهم گفت انشاءالله. و در گفتن مطالب حتما اهداف آموزشی رو لحاظ میکنیم. یعنی خیلی وقتها من مجبورم مطالب رو به نحوی بگم که سطح آموزشی کلاس رعایت بشه. مثلا حلقه ثالثه رو که الان پای درسش نشستیم به این جهت بر کتب دیگر یا دقیقا بر خیلی از کتب دیگر ترجیح میدیم که سطح آموزشی مخاطبین رو لحاظ کرده در مراحل بیان مطالب. خیلی خوب، پس چند جور جهل به حکم، نه چند جور جهل به حکم نگید چون میدونم به اشکال میفتی، چند جور جهل به جعل هست، جعل حکم سه جور. اصل حکم جعل شده، این نوعش مشخص نباشه. دو، متعلقش مشخص نباشه. سه، موضوعش. این سومی خصوصا ممکنه به جهت تشابه اسمی که داره باعث اشکال و اشتباه شما بشه. آقا مگه موضوعی نیست؟ نه خیر، ما رو جهل به جعل. شما دقیقا نمیدونی شاعر گفته از جعل تو، جعل تو جواز الکذب عند الاضطرار علی العاجز عن التوریه، یا نه گفته علی کل مضطر و این لم یکن عاجز. یعنی بر میگرده به این که جنگ چجوری رقم خورده، به چه شکل صورت گرفته.
مثال قبلی را ما شک داریم، اشاره روز جمعه گفته روزه بگیریم، روزه واجب است یا نماز واجب است. بعد این مثال جمعه
نه، درسته، همه اینا درسته، خوش تعمل کنید حل میشه. خب چون وقتمون کمه اجازه بدید که خیلی معطل سوال ها نشه. اما رفقا منشأ شبهه موضوعیه، منشأ شبهه موضوعیه، منشأ شبهه موضوعیه جهل مکلف است به موضوعات خارجی. جهل مکلف است به موضوعات خارجی. البته موضوعات خارجی که مرتبط شده اند به حکم به سبب جعل، به سبب جعل بر اثر نوع جعل شارع مقدس. الان در مثال جعل تو وجوب الحج علی المستتی ما دو حقیقت واقعیه داریم. یک، حج، حج یک واقعیت عینی است و در خارج محقق بشه. دو، مستتی، این هم یک واقعیت عینی است، باید در خارج محقق بشه. همین که میگیم تحقق در خارج مشکوکه، بحث از وجود خارجی است، از اون سه عنصر قبلی یکیش جا میمونه، حکم، متعلق، موضوع. کدوم جا میمونه؟ حکم. حکم که اصلا ما به ازای خارجی نداره، یک حقیقت اعتباری است که به هیچ عنوان در خارج عینیت پیدا نمی کنه. اون میره کنار، چند تا میمونه؟ دوتا. یک، متعلق، این وجود خارجی داره. دو، موضوع، این هم وجود خارجی دارد، میتونه وجود خارجی پیدا کنه. خیلی خوب، با توجه به این نکته رفقا، با توجه به این نکته میخوام بهتون بگم این شبهه موضوعیه که مربوط میشه به جهل مکلف نسبت به تحقق خارجی چیزی، که مربوط میشه به جهل مکلف نسبت به تحقق خارجی چیزی بر دو قسم. چرا؟ چون جهل به تحقق خارجی چیزی که مربوط به حکم است به سبب جهل دو قسمه. جهل به تحقق خارجی چیزی که مربوط است به حکم به سبب جعلی که روی این حکم رفته بر دو قسمه. یک، جهل به تحقق موضوعی که تعریف کردم یعنی چی ها، جهل به تحقق موضوع. رفقا مکلف نداند، آخه مکلف نداند موضوع حکم یا همون شرط حکم نداند موضوع حکم در خارج محقق شده است یا خیر. مثال خیلی خیلی معروف، نمیدونه مستطیع شده یا نه، حالا یا نمیدونه حج با چه مبلغی صورت میگیره، پولاش کفاف میده یا نه، یا نمیدونه عمش مرده که او وارث یگانه عمشه یا نه، و هر علتی استطاعت برای او مجهول. اما یک مثال خفی هم داره، یک قسم خفی هم دارد. فقط گاهی اوقات هم جهل قبلی چی بود؟ به تحقق موضوع. حالا میگم چی؟ جهل به تحقق متعلق حکمه، جهل به تحقق متعلق حکم در خارج. به تعبیر دیگه در بحث وجوب، شک میکنم آیا واجب از من متمشی شد یا نشد؟ در بحث حرمت، شک میکنم آیا فعل حرام از من سر زد یا سر نزد؟ مثالی خود واضح تر بکنم. شخصی شک میکنه که آیا در جوانی حجت الاسلام رفته یا نه. چند سفری رفت مکه، حالا عمره بود، حج بود. بعضی اینقدر درگیر دنیا هستن که جنس اعمال مذهبیشون رو اصلا دقت نمیکنن. بای چند بای رفتیم مکه، اما نمیدونی حج بود عمره بود چی بود. اینجا شک میکنه در تحقق خارجی چی؟
متعلق
حکم. آفر، در تحقق خارجی متعلق هم به همین وضو. یا سفری به قصد حجت الاسلام داشته در جوانی، الان شک میکنه، الان شک میکنه آیا درست بوده مصداق حج واجب حجت الاسلام بوده یا نه غلط انجام داده است، به خطا صورت داده است. اینم میشه شبهه موضوعیه. بسیار خوب، فکر میکنم مطلب تا حد زیادی روشن شد. در شبهه موضوعی مکلف نمیدونه آیا موضوع حکم یا متعلق حکم در خارج مصداق پیدا کرده است یا نه. از این جهت گاهی اوقات شبهه موضوعیه رو میگن شبهه مصداقیه، چون نمیدونه آیا موضوع حکم یا متعلق حکم در خارج مصداق پیدا کرده است یا نه. گاه به شبهه موضوعی میگن شبهه مصداقی. شبهه مصداقی در مقابل شبهه مفهومیه به کار میره، در مقابل شبهه مفهومیه. شبهه مفهومی یکی از اقسام شبهه حکمیه است. شبهه مفهومیه چون شما یا نمیدونی مفهوم موضوعی که در خطاب اخذ شده چیه، یا نمیدونی مفهوم متعلقی که در خطاب اخذ شده چیه، و هر گونه جهل به اینکه چه چیزی موضوع حکم است یا اینکه چه چیزی متعلق حکم است از اقسام شبهات حکمی است.
چه
سرایت
به نوع حکم
ندادید؟
اون قسم اول حکم
ببینید، میتونه البته من اگر باشم سرایت میدم به اصل حکم. مثلا فرض بکنید که خطاب، این فرض هم میشه عشان متعارف نیست، میتونه خطاب برای بیان اصل حکم از یه واژه استفاده کرده باشه، از یک واژه استفاده کرده باشه که سبب بشه شما در اصل حکم دچار شک بشه. واژه یکره، بوش بحثه یکره به چه معناست؟ حرمت یا کراهت مصطلح؟ یکره، از این واژه در روایت استفاده شده برای اصل حکم. شک که در مفهوم یکره که آیا مثلا حرمت الزامی است یا کراهت مصطلح غیر الزامی، باعث میشه که یک شبهه مفهومیه در ما ایجاد بشه که شک که در اصل جعل و در پی داشته باشه. من تو ندیدم کسی شبهه حکمیه رو تا این حد توسعه بده، اما از دید من قابل توسعه است. اما باز به هر حال همه اقسام شبهات حکمیه رو در بر نمیگیره، چون گفتم شبه حکمیه گاه ناشی از فقد خطابه، گاه ناشی از اجمال خطابه، گاه ناشی از تعارض خطابه. شبه حکمیه هر چقدر بادش بکنی فقط میشه اون وسطی، اونجایی که ناشی از اجمال خطابه. در موارد فقد خطاب که مثلا ما لفظی نداریم تا در مفهوم شک بکنیم، در موارد تعارض ممکنه چه بسا اصلا الفاظ کاملا مبین باشند، خطاب فاقد هر گونه اجمال و شبهه مفهومی باشه، اما خب دو خطاب شاخ به شاخ شدن، سله و لا تو سله مثلا. پس شبهه حکمیه اعم از شبهه مفهومیه است. و حال اینکه شبهه مصداقی فیت شبهه موضوعی است. خب اما فرق دومی که شما در بعضی از کتب مثل کتاب رسائل میبینید، جلد دو صفحه 18 صفحه 19 نگاه بکنید، همون چاپای کنگره، ایشون فرق گذاشته بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعی به این نحو که شبهه حکمیه کلی است، شبهه موضوعی جزئی است. فرق دوم از حیث کلیت و جزئیت. شک میکنید آیا خمر نجسه یا نه؟ کلیه، چه شبهه حکمیه؟ شک میکنید فرش خونتون، فرش زیر پاتون نجسه یا نه؟ این چه شبهه موضوعیه؟ خب این یه فرق خیلی عیان و روشن و واضحی به نظر میاد و منطقه فقا این فرق رو قالبی بخوای بگیری قبول دارم، اما دائمی نه، چون گاه شبه موضوعی است اما کلی، گاه شبه موضوعی است اما کلی. ازنبرم، ماهی ازنبرم تنه خیلی معروف شده، حلال یا حرام؟
ماهیه ازنبرم.
کوسه حلال یا حرام؟ منشأ اشتباه چی؟ آیا فلس دارد یا ندارد؟ اگه شک شما از این حیث باشه که آیا این حیوان واجد فلسه یا فاقد فلسه، شبه موضوعی است اما به شکل کلان، به شکل کلی مطرحه، یک مصداق و دو مصداق نداره، مصادیق متعددی داره. یا مثلا خونسای مشکل تو همین رسائل بحث خونسای مشکل میاد، بنابر این که طبیعت ثالثه نباشه یا زن باشه یا مرد، این چجور شبهه موضوعی است؟ شکی نیست، چون نمیدونیم که این فرد زن است یا مرد، و حالی که میدونیم یا زن است یا مرد، طبیعت ثالثه نداریم حسب فرض. خونسای مشکل به عنوان کلیه، تک مصداق نیست، مصادیقی در قدیم داشته الان داره و خواهد داشت، خدا نصیب نکنه. دست نداشته باشی کور باشی خونسای مشکل نشی. خب لذا دست شما معیار دقیقی نمیده، این تعبیر مرحوم شیخ انصاری، دست شما معیار دقیقی نمیده. از اون ور هم ممکنه شبهه حکمیه باشه اما جزئی، اینم ممکنه، حالا البته سخت مصداقش، فرضیه. مثلا فرض بکنیم یک نبی اللهی داریم، یکی از انبیاء خدا، و این نبی خدا مورد تکلیف خاص خود قرار گرفته، داریم احکام مختص نبی اکرم دیگه، مختصات نبی اکرم هست، مثل تعدد زوجات بیش از 4 تا یه نمونش. نبی خدا مواجه بشه با تکلیفی در قبال زید، اما نداند دقیقاً چه تکلیفی در مورد زید برای او در حق او جعل شده، ندونه، فراموش کنه، دچار شبهه بشه، چه شخصیه جزئیه، اما خب برمیگرده به شک و جعل، نمیدونه خداوند متعال در حق او چه چیزی جعل کرده است، شک در چی میشه؟ جعل. البته خب واجبه ما مصداق نداره واقعیتش، لذا این فرمایش مرحوم شیخ رو از یه طرف قبول میکنیم، هر شبهه جزئیه ای موضوعی است، اما از اون طرف نه، هر شبهه کلیه ای لزوماً حکمی نیست. جزئیات لزوماً موضوعی هستند، اما کلیات لزوماً حکمی نیستند. آقا فرق سومم بگم بحث رو کامل کنم، حیفه هرچند خیلی وقتمون گذشت شاید چیزی هم نتونیم بخونیم. رفقا ببینید فرق سوم بین شبهات حکمیه و موضوعیه میدونید چیه؟ فرق قبلی از حیث کلیت و جزئیت، فرق سوم چیه؟ از حیث عمل به اماره و اصل، از حیث عمل به اماره و اصل در موارد شبهه بین این دو شبهه فرقی. رفقا ببینید مکلف در موارد شبهه، اگر شبهش رو تونست حل بکنه که بحثی نیست، اما اگر حل نشد شبهه، اینجاست که در ابتدا به امارات غیر علمی پناه میبرد، همون اماره مصطلح پناه میبره که نوعا مفید ظنه، و اگر اماره نبود به اصل عملی مراجعه میکنه، به اصل عملی، هم در شبهات حکمی هم در شبهات موضوعی. خوب دقت بفرمایند دوستان من، یک فرق اینجا هست در رجوع به اماره و اصل در شبهات حکمیه و موضوعی. در شبهات حکمیه شما اگر بخواید عمل به اماره کنید موظفید به فحص از معارض، اماره مثل چی؟ خبر ثقه. خدا حفظ کنه جد ما در تهران فرمودن یک دفعه بعد از روزه هفتگی که دارن شخصی آمد پیش ما گفت چرا علما نماز جمعه نمیرند؟ من این همه روایت بلدم دال بر وجوب نماز جمعه، چرا علما اهمال میکنند؟ بهش گفتم که تو میدونی اصلا واجب بر چند قسمه؟ شروع کردم برش یه بخشی از مباحث اصولی رو گفتن که آقا واجب رو اقسامی است، واجب تعیینی، واجب تخییری، واجب عینی، واجب کفایی. بعد هم حالا در ادامه توضیحات بعدی که میشد بعد همچین شخصی داد که مثلا این روایات گاه مبین گاه مجمل، اگر مبین گاه معارض. گفت تو همین اسنا که خواستم توضیح بدم مشغول توضیح بودم یهو دیدم کجا شما دستشویی ندیدید اینجا، من خود دلم درد میکنم. گفتیم چرا این پشت اتاق؟ گفت یه لحظه باز شما رفت این خاطره ایشون. گفت آقا ببینید شما اگر یک روایتی رو دیدید که مثلا میگه نماز جمعه واجب عینیه بر هر مکلفی است، نمیتونی طبقش فتوا بدی سری تمام، باید فحص از چی کنی؟ معارض کنی. فحص از معارض، یعنی فحص از چیزی که اون هم دلیلیت داشته باشه، فی نفس دلیل و حجت باشه و تعارض کنه با این که فی نفس دلیل و حجته. یک، یا اگر بخواد به اصل عمل بکنه در موارد فقد اماره، بحث چیه؟ شبهه حکمیه است دیگه. یا اگر بخواد در شبهه حکمیه به اصل عمل کنه در موارد فقد اماره، باید فحص از دلیل کنه، فحص از دلیل. عمل به اصل فقط وقتی جایزه که دلیلی وجود نداشته باشه، الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، اینجاست که میتونه عمل به اصل بکنه. پس فحص از دلیل هم لازم در عمل به اماره جاری در شبهه حکمی فحص اصل چی میخواست؟ معارض. در عمل و اصل جاری در شبهه حکمیه نیازی به چی داشت؟ فحص از دلیل. معارض همون دلیل فی نفس است. تعارض میدونید که تعارض در وقتی است که دو شیئی که فی نفس دلیل است ولی یکی دلیلیت نداشته باشه که تاب تعارض نداره، که هیچ وقت دلیل و لا دلیل با هم تعارض نمی کنند. دو چیزی که فی نفس دلیلند با هم تعارض می کنند. پس این معارض هم که میگیم این باید فحص بکنه از چیزی که فی نفس دلیلیت داشته باشه و در مقابل اون دلیلیست که ما یافتیم، در مقابل اون چیزیست که فی نفس دلیل است و ما یافتیم. رفقا فحص از معارض و فحص از دلیل، دلیل شناس میخواد. دلیل شناس هم یعنی مجتهد. مجتهده که میفهمه آیا این خبر تا مستند و دلاله هست یا نیست، که اگر باشه میشه دلیل و الا از دلیلیت ساقطه. درسته؟ به همین جهت اعمال امارات و اصول جاری در شبهات حکمی وظیفه کیه؟ مجتهد. از عهده مقلد بر نمیاد، چون فحص از معارض، فحص از دلیل معارض در عمل و اماره و فحص از اصل دلیل در عمل و اصل لازم دارد، که این فحص دلیل شناس میخواد، که عبارت هست از مجتهد. اما رفقا خوب دقت بفرمایید، در شبهات موضوعیه فقها نه برای عمل و امارات فحص از معارض و واجب دانستند، نه برای عمل به اصول فحص از امارات را. هیچ کدوم. شما الان فرش خونتون شبهه نجاست داره، یه شک داری، فحص نکن، بگو پاک. این دنبال اماره نمیخواد بگردی، فحص لازم نیست، بگو پاک. اصل عملی جاری میکنی بوده که نیاز باشه. قاعده ید اماره است، اماره موضوعی است. خانه کسی میخوای بخری، ید او بر این خانه است. میگن فصل لازم نیست بکنی که ببینی مثلا اماره دیگری هم هست که نشان بدهد این فرد مالک نیست، مثلا بیانیه شهادت بده که آقای مالک نیست، فقط ید قاصبه بر این خانه دارد. نه، نیاز نیست. به همین ید اعتنا کن، از بازار سوق مستمین خرید کن، گیر هم نده. فصل از معارض لازم نیست. به همین جهت رفقا اجرای امارات و اصول در شبهات موضوعیه، اجرای امارات و اصول در شبهات موضوعیه خوب عنایت بفرمایید، مجتهد نمیخواد، مقلد هم میتونه اینها رو اعمال کنه، مشکلی از این ناحیه وجود ندارد. خب خوب بود جا افتاد. این فرق سومه که میشه بر اساسش بین این دو فرق اصلی همونیست که گفتیم اولی.
نتیجه اون بود که
نتیجه اون لزوم فحصی بود که برشمردیم. بله.
حالا اینجا که میگه مقلدم میتونه به خاطر عدم قابلیت فحص بشه،
از این جهت که فحص واجب نیست. حتی فحص هم واجب باشه در خیلی از موارد از عهده مقلد برمیاد، مثلا فحص از اماره موضوعی. یه جاهایی که در شبهات موضوعی فحص لازمه، یه جاهایی که فعل جمله فحصی لازم است، اینجا باز میگیم باید مجتهد باشن. یا مثلا اوقات احراز موضوع تخصص خاصی میخواد، مثل بحث قضا. قضا قاضی با شبهات موضوعی مواجهه دیگه، میخواد احکام کلان کیفری و حقوقی رو تطبیق بده بر شبهات. اینجا چون فعل جمله فحص لازمه و تحقیق لازمه، اینجاست که از شؤون مجتهد میدونند قضا رو، یا لاقل باید آشنایی با این موضوعات داشته باشه. خب ببینید من یه نکته اینجا بگم، حیفه که اینقدر زود زدش بکنیم، حالا که تا اینجا بحثو پیش بردیم هرچند که پیش روی نکردیم خیلی، بذاریم بحثو تکمیل بکنم، تکمیل بکنم که دوستان من دیگه هیچ معضل و مشکلی از این حیث نداشته باشن. گفتم دو نکته میگم، یادتون هست؟ دو نکته. نکته اول راجب همین شبهات حکمی و موضوعیه بود، دو راجب اصول جاری در شبهات حکمیه و موضوعیه. این بحث کوتاهه، خیلی طولانی نیست. رفقا نگاه کنید، یه نکته اینجا میخوام بگم که منشأ خلط بعضی از معازم مصنفین هم شده گاهی اوقات. چه فرقیست بین اصل حکمی و اصل جاری در شبهات حکمیه؟ چه فرقی است بین اصل موضوعی و اصل جاری در شبهات موضوعیه؟ اینجا یه خلطی صورت میگیره به نظر بنده. این دو با هم فرق میکنن. چطور؟ رفقا اصل جاری در شبهه حکمیه لزوماً اصل حکمی نیست، همونطور که اصل جاری در شبهه موضوعیه لزوماً اصل موضوعی نیست. رفقا ببینید، اصل حکمی اصلی است که منقه حکمه، یعنی مؤداش حکمه، مؤداش مستقیماً حکمه. اما اصل موضوعی اصل منقه موضوعه. یعنی چی؟ یعنی مستقیماً دست شما حکم نمیدهد، نهایت این است که موضوعی بده که برش حکم مترتب بشه. در شبهات حکمیه رفقا، در شبهات حکمیه هم میتواند اصل حکمی جاری بشه، هم میتونه اصل موضوعی جاری بشه، هر دوش. اصل حکمی مثل چی رفقا؟ مثل چی؟ مثل اصل براءت، اصل حلیت. حتی حلیت و بعضی معتقدن مختص شبهات موضوعی است، بنابراین که قائل به تعمیم بشیم بگیم در شبهات حکمی هم جاری است که بعقیده حقیر جاری است. اون وقتی که مباحثه میکردیم اینو اثبات کردیم. خب اصل براءت و حلیت نو جزء اصول حکم سازن، دست شما اباحه میدن. یا اصل احتیاط حکم ساز، وجوب یا حرمت دست شما میده، تکلیف رو دست شما میذاره. این اصول حکمیت جاریه در شبهات حکمیه. اما قای قاتل فقا اصل موضوعیه و جاریه در شبهات حکمیه است. اصالت و طهاره، اصالت و طهاره، طهاره حکم وضعی قسم نخست، یادتون باشه گفتیم موضوع احکام قرار میگیره، موضوع احکام. حکم وضعی قسم نخست یکیش طهارت بود. اصالت و طهاره موضوع سازه، یک اصل موضوعی است و دید مشهور هم در شبهات موضوعی جاری است هم در شبهات حکمیه. ندونی فرش خونت پاکی یا نجس، اصالت و طهاره میگه پاک. ندونی نبیز پاک است یا نجس، مثل خمر است که محکوم به نجاست است، یا مثل خل است که محکوم به طهارت، چوبی حکمی است دیگه، از جعلش بی خبری. اینجا هم میگن اصل طهارت جاری است. از اون ور رفقا گاهی اوقات هست که یک اصلی جاریه در شبهات موضوعیه، اما لزوماً اصل موضوعی نیست. مثل چی؟ مثل اصالت الحل. اصالت الحل جاریه در شبهات موضوعی میدونند، اما خب مؤدا و مفادش حلیت، حلیت حکمه، منقه موضوع نیست. بله اکثر شبهات موضوعی مجرای اصول موضوعی هست. مثل چی؟ مثل استصحاب عدم استطاعت. شخص شک میکنه آیا مستطیع یا نه، استصحاب میکنه عدم استطاعت رو. اصلیست جاریه در شبهات موضوعی، خود هم از جنس اصول موضوعی است، اما لزوماً هر اصل جاری در شبهات موضوعی موضوعی نیست. در شبهات موضوع دو جور اصل ممکنه: یک، اصل حکمی باشه، اصالت الحل. دو، اصل موضوعی باشه، مثل چی؟ استصحاب عدم استطاعت. واضح شد؟ لذا به این نکته خوب دقت بکنید. اصل جاری در شبهه حکمی لزوماً حکمی نیست، اصل جاری در شبهه موضوعی لزوماً موضوعی نیست. به همین روشنی. اما در کلمات بعضی گفت ها خلط شده بین اصل جاری در شبهات موضوعی و اصل موضوعی، بین اصل جاری در شبهات حکمی و اصل حکمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.